أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحوليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. قبل از شروع به بحث، شنیدیم و خبردار شدیم که مدیر محترم مرکز خدمات استان قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای طاهری مرحوم شدن. شلا خدای متعال این عزیز رو با اربابشون حضرت علی عبدالله الحسین محشور بکنن. انشاءالله خدای تعالی به خانوادهشون هم صبر و اجر تفضل بکنن. الحق و الانصاف، این عزیز جزء شخصیت‌هایی بود در حوزه که با روحیه ولایی و جهادی در نوکری برای طلبه ها افتخار میکردن. شما خدا متعال ایشون رو رحمت بکنه و به بهترین نعمات برزخی انشاءالله متنعم باشن. شادی روحشون صلواتی بر رحمت
بفرمایید.
خب آقا طاهر، همونطور که مستعجل هستید، ما در بحث فقهمون در پایان مسئله 82 هستیم و در پایان هر مسئله به لطف امام حسین، به عنایت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیه، ما نظر فقهی خودمون رو به صورت مستدل تقدیم میکنیم. از جلسه قبل وارد نظر فقهی خودمون شدیم، ولی خب چون این عرائض ما یه مقداری تو این مسئله نسبتاً مفصل و طولانی هست، به چند بخش تقسیمش کردیم و این بخش‌ها رو جدا جدا تحویل میدیم، تا اینکه انشاءالله در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اینا رو کنار هم بذاریم و اون مقصود ما در این مسئله انشاءالله روشن بشه. اون چی که در جلسه قبل محضرتون عرض کردیم، به صورت خیلی خلاصه بخوام محضر دوستان یادآوری بکنه، عبارت بود از این نکته که ما در این بحث خمس اگر فقط ما بودیم و آیه قرآن، یه آیه 41 سوره مبارکه انفال، اگر فقط این می بود، طبق این آیه وجوب خمس به مطلق فایده مترتب شده. دیگه صریح آیه قرآنه. آیه قرآن چی میفرمود؟ بخونید آیه رو.
بله استاد، میفرماید که و علم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول.
احسن. فان لله خمسه. خب این وجوب خمس رو چی مترتب شده؟ ما غنمتم. ما غنمتم یعنی چی؟ یعنی ما ربحتم. هر چی که از هر راهی به دستتون بیاد، و علم و انما غنمتم، هر چی که از هر راهی به دستتون بیاد فان لله خمسه، وجوب خمس رو مترتب کرده روی او. پس اگر ما بودیم و این آیه وجوب خمس به مطلق فایده مترتب شده، الا اینکه در کنار این آیه آیات دیگه و مخصوصا روایات و احادیث مفصلی داریم که یفسر بعضها بعضا، و اینها میان این آیه رو تفسیر میکنن و ما نمیتونیم اون روایات و احادیث رو در کنار این آیه نادیده بگیریم، باید اونها رو هم لحاظ بکنیم. خب در لحاظ اون روایات و احادیث و جمع اونها با این آیه نتیجه قدری عوض میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بله وجوب خمس، این وجوب، این امر مترتب شده رو مطلق فایده، ولی با توجه به این روایات مطلق فایده به عنوان کنز، مطلق فایده به عنوان قوس، مطلق فایده به عنوان معدن، مطلق فایده به عنوان اون ارز زمینی و الی آخر. در از این که وقتی که همه آیات و روایات و احادیث رو با هم جمع میکنیم، مصب حقیقی و واقعی وجوب خمس میشه مطلق فایده به ما انه و معدن، مطلق فایده به ما انه و قوس کنز الی آخر. یعنی مصب وجوب مرکبه، مرکب از مطلق فایده با اون مصداق خاصش. رو همین حساب ما معتقد شدیم که این مواردی که به عنوان متعلقات خمس ازش یاد میشه اینا همه مستقل از هم هستن، در مقابل اون دیدگاهی که چی ادعا میکرد، میگفت اینا ذاتشون یه چیزن
و وحدت قائل
هستن، رجوع به اون ارباح المکاسب هم داشتن، خاطرتون هست؟
بله بله.
در مقابل اون مبنا ما معتقدیم نخیر، اینا همه مستقل از هم هستن. حالا چرا؟ سه تا دلیل اقامه کردیم برای این استقلال. اولین دلیل چی بود؟ احداث شرایط و احکام خاص. ببینید مثلا در بحث نصاب، هر کدوم یه نصابی داره، در بحث شرایط و احکام معدن یه احکامی داره، مال حلال خلیط به حرام اصلا یه احکام دیگه ای داره، یه شرط دیگه ای داره، باز اون زمینی که کافر زمین از مسلمان میخواد اصلا باز یه شرط متفاوت دیگه ای داره. خب این که هر کدوم دارای احکام، شرایط و خصوصیات علی حد ایست، این یعنی چی؟ یعنی هر یک از اینها موضوعی جداگانه هسته. این یک دلیل بر استقلال اینها. دلیل دوم چی بود آقا طاهر؟
مثل این که عرض کنم خدمت که تو بعضی از روایات اومده بودن این رو تقسیم بندی کرده بود حضرات معصومین، این دسته بندی کردن و همون عرضی که اول داشتم قسیم هم دیگر قرار دادن
این. و این تصریح شده در کلام حضرت نزما فرماش امام صادق که حضرت فرمود الخمس علا خمست اشیا. حالا ممکنه به ذهن رفاها بیاد که هفت مورد بوده، چرا حضرت پنج مورد فرموده؟ خب میدونید که جملات عددیه مفهوم ندارن، دلالت بر حصر ندارن، فلذا نفی موارد دیگه نمی کنه. اینو یادتون باشه، مثلا ممکنه چون این بر میگرده به مقامات خاص، من مشابهش خدمتون عرض میکنم، مثلا در یه روایت حضرت فرمود علائم مروت و جوانمردی سه چیزه، یعنی دید چهارم نداره؟ نه، ممکنه که در یه روایت دیگه علائم جوانمردی پنج چیز اومده باشه. این ریشش به همون نکته اصولی برمیگرده که جملات عددی مفهوم نداره و دلالت بر حصر
نمی کنه.
جملات عددی غیر از جمله شرطی است. تو جمله شرطی خاطرتون از اونجا مفهوم داشت،
مفهوم
دلالت بر حصر میکرد. ان جاء زیدون
و
اکرمه، جمله شرطیه کجا و جمله عددیه کجا؟ هر از این که در این بیان امام صادق که حضرت فرمود الخمس و علی خمسه اشیا، اونش که اینجا به درد ما میخوره اینه، حضرت خودش اینها رو تقسیم بندی کرده، قسیم هم پس این هم دلیل دومی است که اینها مستقل از هم هستند. و ما دلیل سوم ظهور عرفی، ما به عرف متشرعه که مراجعه میکنیم، در بین متشرعین هم میبینیم که اینها موضوعات جداگانه تعریف شدن. خب اولین گام در مختار ما بستر اصلی مسئله بود که به این بیان خدمتتون تقدیم شد. بریم سراغ گام دوم. این گام دوم هم نیاز به توضیح داره که بعد انشاءالله بعد از این دیگه کم کم وارد و نتیجگیری اصلی بشیم. جانم
استاد جسارت خدمتتون، توی اصل مسئله فرمودید که اگر معدن و غواصی رو شغل خودش قرار داده باشه، خب حالا این که برای معدن و غواصی اصلا حکمتاش اینه که چون این داره تقریبا یک مال مجانی به دست میاره، یک چیزی که انفال عمومیه و این داره میره که مثلا اون استخراجش کنه، حالا یک پنجمش رو برای ولی مسلمانان حاکم شهر باید قرار بده. مثلا کسی که شغل خودش میکنه، یعنی در کنار این که اون عرض کنه بهره برداریشو داره، خمسم داره میده، در کنار شغلش هم شده ارباح المکاسبش هم شده، یعنی ذو جهتین میشه. من جهتین میشه معدن که باید خمسش بده، من جهتین آخر میشه ارباح المکاسب که اگر زائد بر معونهاش باشه آیا اینجا هم خمس باید بده یا نه؟ درست اینجا به چه شکل میشه؟ حالا اگر مبنا بازم همین مبنا میشه یا متفاوت خواهد؟
بله احسن، درود بر شما. این جزء همون سوالاتی بود که ما تو همون جلسه اول خودمون طرح کردیم، خاطرتون هست؟
بله استاد، این سی ویزه کارمون
که آیا این قوس و معدن اگر شغل باشه و شغل نباشه تأثیر داره یا نداره؟ این جزء
سوالاتی شغل بودن استاد دیگه، چون اینجا نوشته اگر شخصی قواسی یا استخراج از مکنه برفرض اینه که
درود بر شما که این سوال رو یادتون مونده و فراموش نکرید و انشالله به لطف امام حسین بهش میپردازیم.
مختارم هستیم. آره انشالله.
حالا تو همین مختارم اجازه بدید طبق این نظمی که انتخاب شده پیش بریم تا انشالله به اونجا هم برسیم. پس گام اول مسئله ما این بود که البته خیلی به موقع شما تذکر دادید، یعنی اینا رو چون معمولا دیگه در مرتبه مختار خودمون واسه بحث و بررسیش بکنیم، ولی خب حالا چون تغییراتی که آماده کردیم این نظمش نمیخوام به هم بخوره، اجازه بدید بریم پیش بریم انشالله تو نتیجه گیری انشالله به این هم میرسیم. و پس در گام اول مشخص شد که مسب به حقیقی و اصلی وجوب خمس چیه. مسبش معلوم شد مطلق فایده به ما انه و معدنن او قوسن او الاخر، تک تک اینها عرض به خدمت شما قسیم هم هستن. این یه نکته. نکته دوم که انشالله الان متنش هم میگیم یاد داشت میفرمایید، عبارت است از این که متعلقات قمس واقعا چند تاست، که حالا حرف از اینه که اینا قسیم هم هستن مستقل از هم هستن، اینا حالا واقعا در واقع چند تا هستن. معروف و مشهور که شما تا به حال شنیدید پنج هفت تا بوده،
هفت تا بود،
ولیکن در دقت فقهی اینا در واقع هشت تاست، یعنی یک مورد هشتمی هم داره که متاسفانه به خاطر بعض از مظلومیت هایی که در این اعتقادات ما وجود داره و مسائلی هست که البته باز حتما لحاظ بشه، متاسفانه در السنه فقها ها رایج نشده، بیان نشده، ولی هست، اومده در روایات ما. این رو هم ما به عنوان نکته توفیل و قفل اینجا اضافه کردیم که اینجا باز خدمتتون عرض کنیم. حالا اون مورد هشتم چیه که دوستان نشنیدن؟ یعنی نه شما خیلی تو حوزه این رو نشنیدن، چون گفته نشده. چون گفته نشده حتی خیلی از خواص هم متاسفانه میخبرن. مگر من این رو در السنه بعضی از مراجع و بزرگان رو که سر و کار داشتن در بیانات این آقایون من دیدم، فلذا به همین مناسبت بنده مناسب دیدم و بلکه لازم دیدم که این دیگه انشاءالله از محجور با حفظ البته همون حدودش، با حفظ اون حدود و سهور از محجوریت انشاءالله خارج بشه و این رو ما طرحش بکنیم. حالا اون هشتمین مورد که جز متعلقات خمسه، اموال ناسبیه. اگر کسی از اموال ناسبی چیزی گیرش بیاد و به دستش برسه، میتونه در اونها تصرف بکنه، تملک بکنه، البته مشروط به این که خمسش رو پرداخت بکنه. و وزیر فرمودید چی شد؟ پس اگر کسی از اموال ناسبی نواسب چیزی به دستش برسه، نوش جونش برای خودش، لکن مشروط به این که خمس اون رو پرداخت کنه. حالا ناسبی کیه؟ دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید. ناسبی به کسی گفته میشه که دشمن امیرالمؤمنینه و این دشمنی رو اظهار میکنه، این اظهارش هم شرطه. خب متاسفانه هستن تعدادی که دشمن امیرالمؤمنینن، ولی بعضا این دشمنی رو اظهار نمیکنن. اگر اظهار نکرد اشکالی نداره، طوری نیست، بهش ناسبی گفته نمیشه. ولی اگر دشمن امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و این دشمنی رو اظهار هم کرد، اینجا دیگه عنوانش عنوان ناسبیه. وقت ناسبی دیگه احکام خاصی داره، نواسب و ناسبی ها احکام ویژه و مختصی داره. حساب ناسبی ها از این آیین اهل تسنن جداست. آیین اهل تسنن بالاخره جایگاهشون معلومه، احکامشون معلومه، به عنوان برادران دینی ما هستن و بحث وحدت رو هم ما قبول داریم. واقعا از ضرورت روزگار ما هم این وحدت بین شیعه و سنی است. اینا سر جای خودش رو سر چشم ما جا داره و ما قبول داریم و بلکه تکلیف ماست. پس عنایت داشته باشید، بحث شیعه و سنی و وحدت بین شیعه و سنی از مسلمات اعتقادات ماست، از ضروریات جامعه امروزی دنیای ماست، شکی درش نیست و ما در این بحث نداریم. لکن حرف ما در نواسب که ناسبی ها شیعه نیستن که هیچی، سنی هم نیستن. ما نواسب رو سنی نمیدونیم، دامن اهل تسنن رو نمیتونیم با این لکه ننگ آلوده بدونیم. خیلی از اهل تسنن هستن که به اهل بیت علاقه مندن، محبت دارن، ارادت دارن، در عزای امام حسین خرج میکنن، نذر میکنن، ادای وظیفه میکنن، ادای احترام میکنن. اینا واقعا این چنین از آقایون محترم هستن و ارزششون، مالشون، جانشون محترم هست و ما مکلفیم، وظیفه داریم در قبال اینها ادای ادب، ادای احترام داشته باشیم. اینا رو با تأکید و به صراحت عرض میکنم که مسئله خلط نشه و جایگاه اینها روشن. لیکن تأکید میکنم ناسبی غیر از سنیه، ناسبی ها رو نمیشه از گروه اهل تسنن شمرد. ناسبی اون کسی است که دشمن امیرالمؤمنینه و این دشمنی رو اظهار هم میکنه، این ناسبیه. حالا طبق این بیان در روایت احمد ابن محمد ابن الحسین، احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری ان ابی عبدالله، این روایت رو نقل کرد. روایت چیه؟ فرمود خذ مال ناسب، خذ مال ناسب حیثما وجدته ودفع الینا الخمس. فرمایید.
بله، حضرت فرمود که
خذ مال ناسب،
این مال ناسبی رو حیث وجدته، هر جای پیدا کردی بردار و بگی و برگردون به ما خمسش رو، حالا یک پنجمش رو به ما
پرداز. این روایت هم جامع احادیث شیعه جلد 12 این کتاب جامع احادیث شیعه ملاحظه فرمودید؟
جز الواش آشت
احسن احادیث شیعه و صفحه عرض به خدمت شما 12، این صفحه 12 این کتاب رو من میارم که آیون خود روایت رو ملاحظه بفرماید. این صفحه 12 صفحه 12 رو پیدا کردیم.
یکم مبهم استاد تفسیر برام.
بله. ولکن
نه متاسفانه استاد مبهم.
بهتر نشد.
نه. هم مشخص نیستش. نه.
بله. خب حالا این رو بعدا ان شاء الله اگه منبعش رو که من دقیق عرض کردم بتونید مراجعه بکنید. این روایت اینجا موجود.
12.
بله. استاد پسر 10 صفحه 12.
این ناصبیا در زمره همون کافر حربی، چون که شما میفرمایید اهل سنت حساب نمیشن، جدا هم میشن،
بلکه بدتر از کفار هستن. نواصب بدتر از کفار هستن. و البته تعریف حربی که تعریف خاصی داره، اون کسی که اظهار عداوت با امیرالمومنین میکنه در واقع در حربه. لکن عرض کنم گاغات عنوان یک مورد از مواردی از متعلقات خمس که متاسفانه گفته نمیشه و گفته نشده به خاطر همون لحاظ شرایط خاص، حتی در کتب 7 مورد غنایم جنگی، معدن، قوس، کنز، مال حلال خلیط و حرام، زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره و ارباح المکاسب، این 7 مورد. دی این هشتمی رو متاسفانه نمیگم، در حالی که مستند به این روایتی است که روایت معتبر، روایت خوبیه و خب دیگه از مظلومیت ها و مهجوریت های بعضی از اعتقادات ما است. خب عبارت رو یادداشت بفرمایید تا ان شاء الله به ادامه‌ش هم بپردازیم.
مثلا یه سوال حالا مربوط به بحث نمیشه، الا اگر صلات و مراجع تقلید در مورد قوانین کشورهای دیگه فهمیدن که حالا طبق احکام ثانویه که هستش گفتن که اگر رعایت بشه اون باید رعایت بشه. یعنی اینکه مثلا فرض کنید یکی ناصبی توی کشور داره زندگی میکنه، این که ما بریم مالش رو برداریم به قانون کشور مثلا دزدی حساب بشه، آیا همچین چیزی هستش یا به چه شکل؟ اگر مثلا ما اینکه ما حق نداریم همچین کاری کنیم قاعدتا،
گاهی از اوقات ولی فقیه طبق عناوین ثانویه حکم رو میفرماین، اونم حکم الله، اونم رو سر چشم ما جا داره و هیچ بحثی درش نیست. ولی اگر حکم ولی فقیه پای این نباشه، این عنوان اولش همینه و هیچ بحثی درش نیست. سوالتون سوال خوبی بود، خیلی سوال قشنگی بود و اتفاقا بحث رو جامع کرد و من ممنونم از این سوال با دقت و زیباتون. ولی خب جوابش رو حتما عنایت داشته باشید. پس اینها منوط به تشخیص و حکم ولی فقیهه. ممکنه در یه شرایط خاصی به خاطر ملاحظات خاصی عرض به خدمت شما ولی فقیه بیاد دستور خاصی بده به عنوان ثانوی، ما این رو هم حکم الله میدونیم، هیچ اشکالی نداره. لکن اگر این ملاحظات نبود، این دستورها نبود، طبق قانون اولی و عنوان اولی وظیفه و تکلیف همین است که در کلام حجت خدا وارد شده. خب سر خط پرانتز باز بکنید بی‌زحمت. جانم بفرمایید.
بس استاد. ارسان خدمتتون که ما توی برقم زنی رو از باب اینکه وهن مذهبه، اگر شما هیچ روایتی نیستش ما حرام میدونیم، حالا حکمی که هستش. اگر استاد ما جایی نسبت به اینکه حکم واجب نسبت به یک چیزی داریم، این توی یک جامعه به طوری القا بشه که وهن مذهب بشه، یعنی انقدر دشمن القا کنه از جهت روانی و از جهت تبلیغاتی که اگر ما اون رو انجام بدیم کل دنیا میگن اینا رو نگاه کن، مثلا دارن فلان کارو میکنن، مثلا دارن میگن منباب اعدام یا منباب شلاق زدن یا منباب دست قتل دست از قوم سارخ که هستش، اگه اینا خب احکامش هستش اینا که چیز شده و اگر ما پایین داره انجام بدیم.
بله متوجه نکتتون شدم. اینم این نکتتون هم انصافا نکته قشنگ بود، باریکلا. ببینید صرف وهن به مذهب برای ما دلیل نمیشه، چون دشمن گاغاد اصلا از همین اهرم‌ها علیه ما و برای سستن ما استفاده میکنه. ما قصاص که از دستورات مسلم و نص قرآن هست، اونها با هوجیگری میخوان این رو سبب و مایه وهن دین قرار بدن. خب پس حالا که با هوجیگری اینها این میخواد موجب وهن مذهب و دین ما بشه، ما حکم قصاص رو هم دیگه کنار بذاریم که نشد. ببینید ما که منات و ملاک احکامون تصمیمات و هجیگره های اونا نیست. خیلی نکته قشنگی رو فرمودید آقا، دو تا حرفه. یه وقت هست تشخیص ولی فقیه برینه که الان به خاطر شرایط خاص در دنیای امروزی این حکم باید به این صورت باشه، حکم ولی فقیه به عنوان نائب امام زمان و حجت خدا رو سر و چشم ما جا داره و ما حرف نداره، تمام خلاص. لکن گاهی از اوقات بحث به بعضی ها خط میشه، یعنی به صرف این که القا میشه آقا این وهن به مذهبه، میگه پس تعطیل. خب اگر قرار باشه هرچی که اونا هوجیگری کردن تو بوق و کرنا کردن، القا کردن که این وهن مذهبه، ما تعطیلش بکنیم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، دیگه چیزی برای ما نمیمونه. اونا الان برای جهاد همین حرف رو میزنن، برای قصاص همین حرف رو میزنن، پس جهاد رو تعطیل بکنیم، قصاص رو تعطیل بکنیم؟ نمیشه. این دلیل نیست، این منات نیست، این ملاک نیست. اونی که در فقه ما و آموزه های دینی ما منات و حجت شرعی بر ما هست، تشخیص ولی فقیه، ولی فقیه جامع شرع، این خودش حکم شرعی که گاه اوقات ولی فقیه و فقیه جامع شرائط بر اساس عناوین ثانویه و اون تشخیصی که خدا متعال از سر بصیرت بهش تفضل کرده بیان میکنه و ما هم رو سر چشم میزنیم و این رو بدونید. این چون این عناوین ثانویه‌ای که در دوره های مختلف از طرف فقهای ما ولی فقیه ما صادر میشه، اینا سبب حفظ مکتبه، حفظ دینه. اینا همونطور که گاهات بعضی از اون هوجگره ها سبب ازاله دین و زایع شدن دینه، از این ورم گاهی یک دستور ولی فقیه موجب حفظ دین میشه. در دوره های مختلف به لطف امام زمان توسط فقهای ما تجربه شده و ثابت شده یک فتوای نیم خطی سبب حفظ و صیانت از اصل دین و کیان دین و شریعت شده. اینی که ما حساب هوجیگری ها و القاعات شیطانی رو از اون تشخیص ولی فقیه جدا میدونیم.
شیعیان نسبت همه قمه زنی که خدمت عرض کردم، حالا اینا ادعای اینها رو من خواهم عرض کنم، این رو یه استاندارد دوگانه میدونن، از این جهت که خب همین فرمایش که شما دارید اونا میگن که مثلا اب نداره، اینم هوجیگری مثلا رسانه های غربیه که میخوان تشیع رو خشن معرفی کنن، در حالی که این قمی که ما داریم میذاریم در راستای محبت، نه در راستای خشونت. یعنی همون اون مصداق و اون ملاکی که باعث تشخیص وهن مذهب میشه رو اون
از اینجا به بعدش دیگه بازی های سیاسی است. آقای نقی پور، ما کاری نداریم اونا میخوان هوجیگری توش بکنن نکنن، ما چشممون رو به دهان ولی فقیه دوختیم. هر چی که به عنوان نائب امام زمان امر کرد رو سر چشم ما جا داره و ما اطاعت میکنیم. حالا دشمن زرنگ، البته دشمن زرنگ، گاوات میخواد از همین عناوین ثانویه سوء استفاده بکنه، هوجیگری بکنه، جو سازی بکنه و جامعه رو به سمت سوی دیگه ای بکشنه. همون و نگاهمون به اونها نیست، ما نگاهمون به بیان و دولب ولی فقیه و فقیه جامع شرطه که اینا شرعن برای ما حجت هست. خیلی سوالای قشنگ و زیبایی بود، من استفاده کردم. حالا یه مقداری بحث ما البته از نظر بعضی از رفقا شاید به بیراهه رفت، به حاشیه کشیده شد، ولی اشکال نداره چون در واقع بحثمون پربار شد به لطف امام زمان و الحمدلله سبب شد که زوایای کور مسئله روشن بشه. خب وقت کلاس فقهمون اینجا به پایان رسید، اگر اجازه میدید این متنی که بحث مال ناصبی بود رو بذاریم برای جلسه فردا انشالله و ادامه این مسئله رو فردا خدمتون بگیم. اون سوال اولتون هم یادتون نره، اون بحثی که
پیرامون
غوث و
زوجته
نردین تبدیل به شغل میشه.
شغل میشه
ان شاءالله در آخر مختارمون پیگیری و بررسیش بکنیم.
ببخشید وقتی کلاس گرفتیم.
نه ما دیگه تو درس خارجا اتفاقا کمالش به همینه، هم اقتضاش همینه و هم به لطف امام زمان کمالش در همینه. من البته به رفاه هم عرض کردم دیگه، حالا با توجه به اینکه این ضبط مدرسه فقاهت هم هست، دوستان انشاءالله سعی بکنن که سوالا حساب شده بررسی شده باشه که انشاءالله اینا بعدا بارگذاری میشه، انشاءالله بهینه باشه و خوب مصرف بشه. ما البته در خدمت جای ما و تصویر ما رو دارن در خدمت همه دوستان هستیم. سوالی داشته باشن، فرمایشی داشته باشن، با این قید که واقعا با دقت با عنایت مطالعه شده حساب شده مطرح بفرمان، ما انشاءالله خدمتشون هستیم. خب یه صلوات بفرستید انشاءالله وارد بحث و اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.